أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. در بحث فقه الاجتماع چند جهت گفتیم باید بحث بشه. یکی چیستی فقه الاجتماع، یکی هستی فقه الاجتماع، و جهت سوم چگونگی فقه الاجتماع. البته چرایی هم هست، بگیم هستی، چیستی، چرایی و چگونگی، لیکن اون چرایی یعنی همون بحث ضرورتش و نیازش و اینجور مسائل زیاد در لابلای ابحاث روشن میشه، نیازی است که حالا بخوایم بحث مفصل جداگانه‌ای براش بهش اختصاص بدیم. ما بحث رو از چیستی فکر اجتماع شروع کردیم و در تعریف پیش رفتیم، یعنی شناخت این چیستی رو، حالا فعلا ببینیم چی هستش. تعریف فقه رو عرض کردیم، تعریف فقه الاجتماع رو، موضوع فقه الاجتماع، خود مراد از اجتماع، شمول او نسبت به اون، برخی تعابیری که در جامعه شناسی مطرح هست مثل گماینشافت و گزلشافت و شمولش نسبت به اونها و مسائل از این قبیل، تکلیف جمعی، تکلیف اجتماعی، امور حسبیه و چیزهای از این قبیل، تا محمول فقه الاجتماع هم شاید اشاره کردیم، ذهنم نیست که بالاخره موضوعش اگر الاجتماع به ما هو اجتماعون و الفرد به ما هو مقیدون بالاجتماع هست، خود اجتماع موضوع هست و فردی که در درون اجتماع زندگی می کند این موضوعش. محمول هم واضحه، محمول حکم شرعی است، محمول حکم شرعی است. ما می خواهیم عوارض مختلف این موضوع رو بررسی بکنیم و بعد ببینیم در حالات مختلف این موضوع چه حکمی پیدا میکنه. شما ببینید یه اجتماعی میخواد شکل بگیرد، یه مجموعه دوره هم جمع بشوند، یک تشکل درست بکنند. این خود این تشکل اینها به عنوان یک اجتماع، به عنوان جمع شدن، این چه حکمی دارد و اصلا تحت احکام شرعی قرار میگیری یا نه، و بعد حالت جمع شدن و اقدامی خواستن بکنن او چه حکمی دارد، مثلا آیا واجب است اقدامی بکنن، آیا حرام است یا امثال ذلك، و همچنین احکام وضعیه‌ای که مترتب هست بر بفرمایید که اجتماع. خب یه بحثی است که ما سابقا در اصول نظام سازی فقهی بحث نسبتاً مفصلی نسبت به اصل بحث ما که خیلی طولانی نبود، این کمی طولانی شد، بحث شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی رو مطرح کردیم. خب آنچه که در فقه ما تا پیش از این به شکل جدی مورد به رسمیت شناخته شده بوده، شخصیت حقیقی بوده، یعنی یک موجود زی شعوری که این میتونه مکلف به تکالیف باشد، میتونه مالک بشه، میتونه ازدواج بکنه، میتونه عبد محضر کنه که مدیون بشه، میتونه قرض بده، قرض بگیره، معامله کنه و هاکذا. اما یه دفعه شما مثلا میگه آقا یه شرکت، یه مؤسسه، یه نهاد، به تعبیر حالا فقهی جهت استدلال میگن، جهت، یک جهت بخواد مالک بشه، بخواد قرض بده، قرض بگیره، ضامن بشه و امثال ذلك، یعنی همون احکام وضعیه، مثلا احکام وضعیه برش بار بشه و حالا قبل از اون احکام تکلیفیه، اینا خب جای بحث دارد، آیا چنین چیزی میشه یا چنین چیزی نمیشه. و بعد مثلا حالا احکام تکلیفیه رو بعضیا میگن ما تصور میکنیم، احکام وضعیه رو تصور بکنیم. همین مدت قبل آمده بودن بحث بزرگواران اینجا و میگفتن این من اشکال کردم به برخی که تعریفی که اینا ارائه میکنن فقط احکام تکلیفیه رو شامل میشه، اگر از فقه اجتماعی سخن میگن، اگر از فقه کلان سخن میگن، اگر بفرمایید که از فقه نظام سخن میگن، فقط احکام تکلیفیه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه رو شامل میشه، اما احکام وضعیه رو شامل نمیشه. خب اون دوستان گفتن که خب طبیعی است، ما هر چی گشتیم احکام وضعی اصلا نمیتونه ربطی پیدا نمیکنه، فقط احکام تکلیفی است. بعد من شروع کردم، نگفتم ما تسبیح هست خدمتتون، تسبیح رو بندازید من براتون بشمارم، عرض هم ازتون که بدون تسبیح چند مورد من با شما میگم. یکیش مثل ضمانت. فرض بفرمایید که ما در روایتی داریم که اگر اشتباه نفهم در شرح لومن بود این روایت، اما اواخر بحثای مربوط به خودش، حالا بحث دیات و امثال ذالک و اینها، اونجا ذهنم هستش که این بحث مطرح بود، این روایتش آمده بود که پیامبر خدا گروه رو فرستادن برن اینها حکم رجم اجرا بکنن. حالا شرایط اون چجور بود؟ این بالاخره جرمی که رجم به دنبال داشت چیزی بود که حالا مثلا با شاهد ثابت نشده بود، اعتراف بود، چی بود، هرچه بود، بالاخره طبق قواعد فقهی اینطور هستش که اگر این شخصی که توی چاله قرارش میدن تا بعد با سنگ رو بزنن، این از چاله در بیاد فرار بکنه، حق ندارن اون رو برگردونن. اگر فرار کرد رفت دیگه، میره این توی که حالا تو میشه توی آمان قد سختش بکنم نمیشه در بیاد، ولی برحال اینه تو قواعد فقهی که تو دیدگاه فقهی اگر از چاله در آمد و فرار کرد دیگه حق ندارن برش کردن. روایت این طور است که اینا رفتن رجم میکنن و اینو تو چاله کردن و که رجم میکنن یا تو چاله در و در رفت. حالا مثلا فرشان خواهد گاهی وقت انسان ناراحت، عذاب وجدان داره، هرچی اعتراف هم شو بکنه به جرمی، لیکن بعد که شروع کردن به سنگ زدن، سنگ اول، سنگ دوم، سنگ سوم، تحمل نمیکنه. یعنی یک عکس العمل طبیعی نشون میده. اگه بتونه نجات بده کنه، نجات بده میکنه. مگر میگم چنان صفر بسته باشن که نتونه، خدا رحم کنه، علیاذ بالله، نسجیر بالله، اصلا اینا فکرشو میکنه وحشت میکنه که همچه اتفاقاتی چطور. ولی خب بالاخره اینا مجازاتی است که قرار داده شده، جنبه بازدارندگی هم دارن. اسلام میگه نرید به سمت این جور گناهان تا دچار همچه مجازاتی نشید، و این چیزی نیست در مقابل عقوبت اخروی. حال به فرض در دنیا مجازات نشید، عقوبت اخروی وجود دارد که خیلی سنگین تر از قابل قیاس است. پناه بر خدا، خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه. عرض کنم خدمتتون که به هر حال این طور هستش، این شخص در آمده و فرار کرد، این هم دنبالش کردن، گرفته بودن، این طور کردنش تو چاله و کشته بودنش. اما در خدمت رسول الله پیامبر هم گزارش هم دادن که آقا خیلی فیروزمندانه این هم داشت در میرفت گرفتیمش، نداشتیم. پیغمبر حق نداشت این کار بکنیم، چون چرا این کار کردیم؟ نباید این رو عرض محضرتون که این طور کار میکردید. حالا قاعدتا این طور بوده است که تو روایت که این طور نیامده، قاعدتا این طور بود که حکم براشون بیان شده بوده از سابق، ولی خب اینا بیتوجهی کردن، غفلت کردن، یا هر چه بوده. در اینجا پیامبر خدا دیه این شخص را از بیت المال پرداخت کرد، دیه این شخص را از بیت المال پرداخت کرد. و کم لهون من نظیر، که اگر قاضی اشتباه بکند و در اثر اشتباه قاضی، در اثر اشتباه حکومت، خب این ظلمی به کسی واقع بشه، مثلا فرض بفرمایید که جوجه قصاص نباید میشده، بی خودی قصاص شد، اشتباه کرد، نباید حکمی حدودی حدی درباره او اجرا میشده، اشتباه کرده، حدی جاری کرده، در این صورت از بیت المال جبران میشه. حالا سوال، آیا ما میتونیم بگیم اینجا یعنی حکومت، حکومت شخصیت حقوقی حقیقی نیستش که، حکومت اینجا ضامن شده؟ ما میتونیم اینطور بگیم، بگیم اینجا حکومت ضامن شده، مدیون شده. خب اگر ما اینو گفتیم، خب این شخص حقوقیه، پس در اینجا شخص حقوقی حکم وضعی ضمانت پیدا کرده. بعد تو آینه مزاح کردیم، گفتیم البته دنبال حکم وضعی زوجیت نباشه، مثلا میگه حکومت میتونه با کسی ازدواج بکنه یا نه، نه، اما یه سری از احکام وضعی مثل همین ملکیت، ملکیت مثلا شما در باب انفال، در باب فی، در باب امثال ذالک مثلا ممکنه این بحثا رو مطرح بکنید، در باب مفتوحت اراضی، مفتوحت انوطن مثلا، یا مسائل از این قبیل، آیا اونجا ملکیت حاصل میشد برای حکومت؟ آیا ملکیت برای امام به عنوان شخص است یا نه؟ امام به ما هو امام، امام به عنوان جهت، یعنی امامت داره مالک میشه. یعنی مثلا فرض فرمایید که این اموالی که در اختیار امام معصوم بوده بعد از رحلت او، اینها به عنوان سهم الارث تقسیم میشده بین ورثه‌اش یا نه در اختیار امام بعدی قرار میگرفته باز برای مصارف جهات امامت، کدام یک از اینها بوده؟ این خب خیلی بحث مهمی است که البته حل بشه. اینجا خب بحث کردن دیگه، آیون من خدمتی که از بزرگان حال حاضر و حوزه‌های علمیه بودم یه وقت سابقا و همین بحث میکردم که این آیا همین روایت خوندم براشون، آیا زمانت حکومت نیست؟ آیا حکومت ضامن نشد؟ سلام علیکم سلام. آیا حکومت ضامن نشد اینجا؟ ایشون گفتن نه چه زمانتی، زمانتی نیست، بله قاضی اشتباه کرده باید از بیت المال جبران کنن دیگه. خیلی خوب میدونم قاضی اشتباه کرده بیت المال جبران کنن، نمیشه عنوان زمانت رو بر این بار کرد. خیلی هر طرف ما میشه اخیر تعبیه‌ای داشت از این که بگه حکومت ضامن شده. میگم نه دیگه، نه زمانش کدوم زمانت دیگه، بالاخره اشتباهی شده باید جبران کنن. میدونم باید جبران کنن، آخه به چه دلیل باید جبران کنن؟ کی باید جبران کنه؟ مثلا ما بگیم قاضی خودش از جیب خودش جبران کنه، ها قاضی یک فرد است، جنایتی مرتکب شده، اشتباه کرده مثلا، یا مجری احکام، حالا اینا خلطه مجری احکام بوده، ظاهرا هم قاضی هم مجری احکام هر چه هر دو شدن ظاهرا، حالا هر چه به هر تقدیر مجری حکم یا فرد اشتباهی مرتکب شده، در اثر اشتباه او جنایتی بر کسی وارد شده، ما میگیم از جیب خودش پرداخت کنه. چرا این از بیت المال بپردازیم؟ اگر گفتیم از بیت المال بپردازیم قاعدتاً پس این ضمانتی اینجا چه بسا مطرح باشه. حالا من نمیخوام الان اینجا نتیجه گیری کرده باشم، میخوام بگم یعنی این که ما میگه محمول فقه الاجتماع حکم شرعی، حکم شرعی اما از تکلیفی و وضعی، کسی هم نگد آقا مثلا حکم وضعی مثلا میشه در نظر گرفت، بله حکم وضعی هم میشه در نظر گرفت، این خیلی چیز عجیبی نیستش و میشه در مورد اینها گفتگو کرد. این رو البته خورده ریزایی دارد تو همین قسمت چیستی فقه الاجتماع بخش تعریف که من دیگه از اونها عبور میکنم، برسیم در حقیقت بخش دوم بحث خودمون که چیستی فقه الاجتماع تمییز. اینجا تمییز برای ما مطرحه. حالا فقه الاجتماع که وقتی مطرح میشه یه سری عناوین دیگری هم در کنار او مطرح میشود که ما اون عناوین دیگر رو هم باید ببینیم اونها چی هستن که خلط صورت نگیرد. یکی از این عناوین جامعه شناسی اسلامی است یا به تعبیر علم الاجتماع اسلامی. گاهی اوقات از وقتی تعبیر میشد فقه الاجتماع افراد ذهنشون میرد به علم الاجتماع، میگن حتما همون علم الاجتماع اسلامی یا جامعه شناسی اسلامی منظور هست. طبیعتا اینطور نیست. فقه الاجتماع فقه با همان روش شناسی خاص فقه، با همان متد خاصی که در فقه ما پیگیری میکنیم و به انجام میرسانیم. و در فقه الاجتماع ما میخوایم احکام شرعی رو مشخص کنیم، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه و امثال ذلک یا احکام وضعیه مثلا، ما با حکم شرعی سر و کار داریم. اما در جامعه شناسی ما با حکم شرعی سر و کار نداریم، قرار نیست حکم شرعی به دست بیاد مثلا بگیم واجب از حرام است. نه، روش جامعه شناسی اسلامی روشی است که در علوم پیگیری میشه، البته مبانی از اسلام میاد، اما همان روش های تجربی، آزمون و خطاها، بررسی ها، مطالعه ها روی جوامع، روی ویژگی هایی که در جوامع مختلف وجود دارد، این ها همون چیزهایی که در جامعه شناسی کنونی هم وجود داره، الا انهو که یعنی در کلیت حرکت، الا این خب مبانی از اسلام میاد و البته خب اسلام هم جهت میده و خط میده و مسیر مشخص میکنه، ولی در مجموع این فقه الاجتماع نیست. پس وقتی ما میگیم فقه الاجتماع منظورمون جامعه شناسی اسلامی نیست. بله اون که ما تو همون طبقه بندی علوم اسلامی، طبقه بندی علوم و معارف بشری با روی کرده اسلامی که داریم اونجا بحث کردیم که چگونه است، چطور از فقه الاجتماع به ما دانش جامعه شناسی اسلامی میریم. فقه الاجتماع است، بعد از دل اون نظام اجتماعی بیرون میاد، بعد مترتب میشد بر نظام اجتماعی علم الاجتماع یا همون بفرمایید که جامعه شناسی. اما اینطور نیست که یعنی فقط و فقط مبتنی بر فقه باشه، نه، مطالعات خارجی و عینی و آزمون و خطاها و تجربیات بشری اینا همه دخالت دارد در این قصه، اینها همه دخالت دارد. خب این یه عنوان. عنوان دیگری که خب البته این مقدار بیشتر شاید خلط بشود، عنوان الفقه الاجتماعی هست یا همون فقه اجتماعی. که این هم باید خیلی دقت بشود که تفاوت است میان فقه الاجتماع و فقه اجتماعی. اون چیزی که الان هم به خصوص ما میبینیم که توجهش نمیشه و فقه الاجتماع و فقه اجتماعی مرادف و مساوی با همدیگر به کار میروند. لکن اونهایی که اهل دقت باشند طبیعتا دچار چنین اشتباهی نمیشن. این اشتباه تو همین کمتر از یک دهه اخیر داره شکل میگیره متاسفانه، یعنی کمتر از یک دهه اخیر این عنوان رواج پیدا کرده بین خیلی از افراد و مراکز و اینها، و در همین یک دهه کمتر از یک دهه اخیر هم داره اشتباه برداشت میشه. یک دهه هم شاید نگم، بهتر بشه 5 سال اخیر، اینقدر بحث ها جوانه که دیگه اصلا به یک دهه هم نمیرسه. و اما پیشتر کی این عنوان رو مطرح کرده؟ اونچنان که من ردیابی کردم، نمیخوام بگم فحص تام کردم یه بررسی خیلی جامعی مثلا حرفای اهل سنت یا همه رو دیده باشم، نه، ولی اونچنان که من یه بررسی کردم ظاهرا مرحوم علامه شیخ محمد جواد مغنیه، این عالم لبنانی، ایشون این بحث رو پیشتاز هست تو بحث فقه اجتماعی. و بعد هم شهید صدر علیه الرحمه از این اصطلاح استفاده میکنه و از قضا تمجید میکند از مغنیه. میدانید محمد جواد مغنیه خب ایشون در واقع جز علمای معاصر ما به شمار میرن. این که من میگم مغنیه چون خاندان مغنیه خاندان معروفی هستند در لبنان و مغنیه هم هست فاملشون، مغنیه نیست، مثل این مرحوم بفرمایید که عماد مغنیه که ما اینو عماد مغنیه اصلا نه، اینا تو لبنان عماد مغنیه هست، ایشون تو ایران که میاد میشه مغنیه. بذار ما مغنی جا میخوانیم و فلان اینها، بذار ما اصلا کلا مغنی را مغنی کتاب مطالعه‌ای معرفی کردیم که کتاب واسه اهل افراد اسمی من بخوام اشتباه بگم. بله نه این اسم این خاندانه، شاید آقا اصلش مغنیه بوده، کار نداریم اصلش چی بوده، اسم این خاندان الان در لبنان یه خاندان کاملا شناخته شده و بزرگی هستن و نسبت هم دارن دیگه. همین علامه مغنیه زارن عموی شهید مغنیه هستش که ما مغنیه میگیم. بله مرحوم علامه مغنیه ایشون ایران هم رفت آمد داشتن، می آمدن ایران، یعنی آمده بودن ایران ظاهرن بارها، و خب شخصیت متفکری است، شخص اندیشمندی است. البته به لحاظ عمل سیاسی ممکن است که حالا اون از اینکه مطالعات کرده باشن یا تو ذهنشون بیاد، اونا رو شما ملت قرار ندید. اختلافاتی که با امام موسی صدر داشتن و دعواها و تقابلهایی که با هم دیگه داشتن و اینها، و اینا خب دیگه تو عرصه عمل سیاسی خیلی حرفا پیش میاد، عمل اجتماعی. بالاخره دو تا آقا هستن دارن کار میکنن توی مملکتی، توی منطقه‌ای، سلیقه‌ها فرق میکنه، دیدگاه فرق میکنه. بالاخره امام موسی صدر یه آدمی بوده که خیلی باز بوده دیگه، خیلی باز بوده و همچه خیلی انسان لارج و اوپن و این شکلی بوده، گاهی افراد تحمل نمیکردن یا افراد این وسط سعایت میکردن یا سوء تفاهم پیش میامده، سوء تفاهم پیش میده، لذا اینا با هم درگیر میشدن احیانا در منطقه که خود داشتن کار میکردن. ولی هر دو بزرگوار، هر دو هم داره اندیشه‌های بلندی هستن، باید احترام گذاشت به همشون. و اولی هم که آقا موسی صدر به لبنان میرد یه جلسه مباحثه هم را میندازه با همین مغنیه، الطاق مغنیه خیلی ازشون بزرگتر بوده با مغنیه و یکی دیگه از آقایون، با هم دیگه مباحثه هم میکردن، بخاطر چون تازه از حوزه قم رفته بود اونجا و هنوز حال و هوای درس و بحث بود و اینها و مبایسه هم داشتن. ولی خب آرام آرام دیگه همشون اینقدر گرفتار میشن و خب مثلا امام صدر که دیگه خب اینقدر گرفتار میشد و اون نخ سال یا سال هاست از دنیا رفته، خیلی سال قبل از انقلاب ما از دنیا رفت فکر میکنم، اگه اشتباه نکنم قبل از انقلاب بود، حالا یا اوایل انقلاب، الان دقیقا ذهنم نیست کی، ولی خیلی سال از دنیا رفته. خود مرحوم علامه فضل الله، مرحوم استاد بامسن فضل الله، اگه ذهنتون بیاد اسم ایشون رو، علامه فضل الله، ایشون هم خب درگیری های تندی با آقا موسی صدر داشتن در لبنان، خیلی هم درگیر بودن. بله بختم که بله دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد، بالاخره نمیشه مشکلاتی با هم داشتن. از اینها بگذاریم بر تقدیر، اما در اول هر چی که با آقا موسی صدر ایشون مشکل داشته، با عموزاده او شهید صدر ایشون خیلی رابطش خوب بوده، بالاخره نشد از باب دوری دوستی بود که آسد محمد باقر خود تو نجف بوده، کاری به لبنان نداشته، رابطه خیلی خوبی است. تمجیدهایی که مثلا همین مغنیه از آقای صدر کرده مثلا به عنوان نابغه بزرگ و به عنوان اعلم،
در زمان کی، در زمان وجود مثلا آقای خویی، بزرگان دیگه، شخصیت‌های عظیم نجف که مقنی آقای صدر است، محمد باقر صدر رو اعلم میدانست، اون اعلمه، این فوق همه این هاست. اگر اعلمیت رو میخواد ببینید مثلا فلان بحثشون ببینید بفهمید اعلم از همه است، همین تعابیر اینچنینی که مثلا مرحوم مقنی نوشته. به هر تقدیر شهید صدر هم ظاهرا یه مقدمه بر بحثی از مرحوم مقنی نوشته بوده و تو اون مقدمه هم تمجید میکنند از مقنیه و این بحث عنوان فقه اجتماعی رو به کار میبره. ما تو ردیابی هایی کردیم اون مثلا به همینجا برمیگرده. سالها قبل که ما خودمون با این اصطلاح آشنا شده بودیم، هم در ذیل بحث های مرحوم آقای صدر در با این بحث آشنا شدیم، مثلا در ذیل مکتب شهید صدر ما با تعبیر فقه اجتماعی آشنا شدیم و به این سمت گرایش پیدا کردیم که فکر کنیم، نمونش مطالعه بکنیم اینها، و این رو یکی از مقدمات مکتب علمی شهید صدر می‌دانیم، بحث فقه اجتماعی. لکن تو این سالهای اخیر خب بالاخره خیلی خوب، البته ما ناراحت نیستیم، خیلی خوشحالیم الحمدلله، همه ورود کردن به این بحث‌ها، منتها گاهی اوقات افراد دست و رو نشسته وارد بحث میشن. یعنی مثلا بابا حال شما اول رو دستوراتو بشور، سر حال شی، اصلا ببینید کی به کیه، چی به چیه، اسامی رو آشنا بشو، افراد رو ببینید کی بوده کی نبوده، فلان. یک دفعه از وسط بس، از کمر بس وارد بحث میشن، این نمیشه. خب هر چیزی سری داره، یه تایی داره که نمیشه که، یعنی کنتراتن، بعد کنترات دست میگیرن، مثلا تولید علم کنترات چند، مثلا اینقدر باشون میبندن و اینا مشروع تولید علم میشن دیگه. حالا هر توضیحات نمیشه هر محضرت بود که بر تقدیر اینا خب خلط شده این مقدار با هم دیگه. نه اینا دو تاست. تا قبل از این شلوغ بازی اخیری که ایجاد شد، تا قبل از این شلوغ بازی اخیر، وقتی که در مجامع علمی و حوزوی، البته به شکل کاملا محدود، سخن از فقه اجتماعی به میون میومد، مطرح میشد، اون چه از این تعبیر فهمیده میشد این است که منظور از فقه اجتماعی رویکرد اجتماعی به فقه است، یا رویکرد اجتماعی فقه است. در حقیقت منظورشون بود که همین فقه موجود، منتها در صورتی که با رویکرد اجتماعی تدوین بشه. این با رویکرد فردیه، حالا اگر با رویکرد اجتماعی تدوین بشه. همچنین از جمله چیزهایی که تو مجامع علمی مطرح بود، معمولا این طور بود، وقتی میگوان فقه اجتماعی، میگفتن فقه اجتماعی یعنی در، یعنی فقهی که در اون به ابعاد، آثار و نتایج اجتماعی احکام و فتاوا توجه ویژه شده، یعنی به پیامدهای فتوا هم توجه میشه. احیانا یه آقای مثلا فرض کنید یه فتوایی نمیداده، یه فتوایی مطرح میکرد، من خاطرم از گاهی اوقات از بزرگترامو میشنیم، گفتن خب ایشون فقهش فقه اجتماعیه. مفهومی که مد نظرشون بود این بود که یعنی که به پیامدهای فتواش توجه داره، به این بعد تبعاتش شده، به این فتوا الان صلاح نیست، این مضره، این مشکلاتی در جامعه ایجاد میکنه. دقت میفرمایید، مثل مرحوم آقای صدر تو همین بحث حیل ربا، ایشون تو بحث حیل ربا میگه حیل ربا مشکل فرد رو حل میکنه، اما جامعه رو گرفتار. و حیله های ربا که شما نم یه مش شکلات بدی مثلا در مقابل چند میلیون پولی که ربا داری مثلا میدی، ها فرض طرف 100 میلیون قرض گرفته، بعد 110 میلیون پس بده، 120 میلیون بعد پس بده، خب بعد مثلا حیله ربا چی باشد؟ میگه آقا من این 100 میلیون رو به تو میدم با یه مش شکلات، مثلا تو در مقابل چی؟ مالش شکلات هایی رو واقعا عرض کنم که بله، در مقابل تو 120 میلیون مثلا باید من پس بدیم مثلا. حالا هرچی من نمیم میگم مزنه بازار دست اون نیست، نمیم چقدر نزول و ربا و اونجور مثلا که مثلا نه چقدر میخورن، ولی منظور عرض کنم محضر مبارکتون که اینطور هستش. خب شهید صدر میگه بله این حیل ربا خوبه، اینا مشکلات فرد رو حل میکنه، فرد نیازمند الان پولی میخواد بگیره، بالاخره باید ربا بخوره، ربا بده، ولی از اونم میخواد جهنم هم نره، این یا مشکل اینطوری حل میشه مثلا. اما جامعه چی؟ جامعه رو گرفتار میکنه، همون آثار منفی مترتب بر ربا اینا تو جامعه به وجود میاد و جامعه گرفتار میشه. طبعا این اون یکی از نکات دیگه که هست در عنوان فقه اجتماعی. خب عرض محضرتون که عرض کردم وقتی که در مقام معرفی و توصیف، سلام علیکم حال تو خاصه، در مقام معرفی و توصیف یک فقیه با این عنوان ازش یاد میشه، مثلا میگن فلانی صاحب فقه اجتماعی بود، یا مثلا میگن فقهش فقه اجتماعی بود، منظور این استش که حالا یک تعبیر دیگه باز، منظور است که ایشون در فهم آیات روایات یک روی کرد اجتماعی داشت، یا در مقام صدور فتوا به مصالح عامه و کارکردها و پیامدهای اجتماعی فتوای خودش هم عنایت ویژه داشت. پس نتیجه این که ظهور عرفی اصطلاح الفقه الاجتماعی در نزد حوزویان و مرتبطان با فقه و فقاهت بیشتر ناظر به یک رویکرد و جهتگیری است، که ما این رو میتونیم اینطور خلاصه بکنیم، بگیم الاتجاه الاجتماعی فی فهم النصوص و فی مقام الافتاء. الاتجاه، اتجاه یعنی روی کرد، الاتجاه الاجتماعی فی فهم النصوص و فی مقام الافتاء. خب برای اینکه باز این مطلب میگه روشن‌تر بشه، ببینید تفاوت دین و دینی چیه. من اگر خاطر اون جلسه که اون شب داشتیم بعضی این خیلی ایراد داشتن به اینکه ما میگفتیم فقه اجتماعی قدرش بخور اجتماع هستش، تفاوت دین و دینی چیه؟ تفاوت فرهنگ و فرهنگی چیه؟ دین موضوعه، دینی روی کرده ها؟ فرهنگ موضوعه، فرهنگی روی کرده. ما یه وقت هست میگیم جامعه شناسی دین، یعنی دین رو به عنوان یک موضوع، به عنوان یک سوژه تحقیق در عرصه اجتماع بررسی میکنیم. یه وقت هست میگیم جامعه شناسی دینی، یعنی جامعه شناسی که بر اساس آموزه های دینی شکل گرفته. یه وقت هست میگیم مرکز بررسی فرهنگ، یعنی مرکز که فرهنگ رو بررسی میکنه. یه وقت هست میگیم مرکز بررسی فرهنگی، یعنی مرکزی که در بررسی های خودش نگاه فرهنگی دارد، موضوعات مختلف بررسی میکنه اما با نگاه فرهنگی. این خیلی واضحه، میگن چون خلط شد تو ذهن آقایان سختشون رو بپذیرن که نه آقا یکی هست، نه یکی نیست، دوتا چیزه واضحه. فقه اجتماعی یعنی فقه با روی کرده اجتماعی، فقه اجتماعی یعنی اون فقه که به اجتماع میپردازد، اجتماع رو موضوع کار خودش قرار داده. این خیلی واضح هستش و عرض کنم خدمتتون که نکته خاصی نیست. بله البته واضح هست که فقه اجتماعی مادر فقه الاجتماعی، این روی کرد اگر نباشه اصلا فقه الاجتماع شکل نمیگیره، کما اینکه فقه اجتماعی مادر فقه الاقتصاد هم هست، مادر فقه السیاسه هم هست، مادر فقه الثقافه هم هست. برای اینکه ما بتوانیم فقه هایی داشته باشیم مضاف به اجتماعیات مثل اقتصاد و سیاست و فرهنگ و تعلیم و تربیت و چو امثال ذلک، برای شکلگیری فقه مضاف به اجتماعیات ما ناچاریم از داشتن رویکرد اجتماعی در فقه، ما نیازمند داشتن رویکرد اجتماعی در فقه هستیم. ولیکن این دو یکی نیستن و تفاوت جدی با هم دیگر دارن. یک تعبیر دیگری که اینجا وجود دارد تعبیر فقه حکومتی هست. من چون در آغاز این درس ها این فقه حکومتی رو توضیح دادم، لذا الان دیگه به اون نمی‌پردازم چون الان وقت نداریم، حالا اگر شد جلسه بعدی اشاره می‌کنم. یه عنوان دیگرم من فقط از همین عناوین برسم الان عرض بکنم و اون فقه معاملاته، فقه المعاملات. خب باز بعضیا وقتی میگیم فقه الاجتماع میگن خب فقه شما این همون فقه معاملات واضحه دیگه، ما یه فقه عبادات داریم، یه فقه معاملات. فقه معاملات معامله یعنی تعامل، تعامل هم یعنی امر اجتماعی ها، اینطور هستش. نه باز ما این رو قبول نداریم، اینطور نیست که شما بگویید فقه الاجتماع این همان فقه المعاملاته، حالا بالمعنى العام هم شما در نظر بگیرید هستش، نه خیر، رابطه شون این تکونه نیست. یعنی فقه الاجتماع و فقه المعاملات بالمعنى العام نسبت میان اینها عموم و خصوص من وجهه. برخی از بحث ها در فقه المعاملات بالمعنى العام مطرح میشه که در فقه الاجتماع نیست. چرا؟ چون مربوط فقه السیاسه میشه، مربوط به فقه الاقتصاد میشه. از اون طرف فقه الاجتماع فقط موضوعات و مسائل خودش در فقه المعاملات جستجو نمی کنه. از شما سوال میکنم، نماز جماعت، نماز جمعه، آیا امر اجتماعی هست یا نه؟ بله امر اجتماعیه، تو فقه الاجتماع باید بررسی بشه. اما اینجا رفت به معاملات نداره، من به عبادات، هر تو عبادات هستش ها؟ اونجا مطرح میشه. این جهتی ندارد که ما لزوما این دو رو یکی در نظر بگیریم، نه خیر اینطور نیست و اینها با هم دیگه تفاوت میکنن و فقه الاجتماع عرض کردن برخی از مسائل فقهیش رو در فقه العبادات جستجو میکنه، مثل عباداتی که به صورت جمعی به انجام میرسن، مثل نماز جماعت یا جمعه. این میتونه موضوعی از موضوعات فقه الاجتماع باشه و دارای احکام فراوانی هم هست، کما اینکه میدانیم احکام فراوانی هم هست که مطرح. خب از اون ور خود نماز به شکل فرادا و فردی هم داره احکامه که اینا هیچ کدوم در فقه الاجتماع مطرح نمیشوند و ربطی به فقه الاجتماع ندارن. پس این هم یک تعبیر دیگری که از این حیث باید مورد موضوع مشترکشون در فقه الاجتماع با فقه المعاملات بالمعنی العام اونجاهاییست که اجتماع و جامعه از آن جهت که جامعه است مورد بررسی قرار میگیره و فرد از آن جهت که روابط اجتماعی دارد مورد بررسی قرار میگیرد، نه از آن حیث که روابط اقتصادی دارد، نه از آن حیث که روابط سیاسی دارد، نه از آن حیث که روابط فرهنگی دارد، از حیث روابط اجتماعی. فرق میان جامعه شناسی و علم اقتصاد چیه؟ فرق میان جامعه شناسی و علم سیاست چیه؟ مگر اینا همشون به ابعاد اجتماعی زندگی بشر نمیپردازند؟ تفاوتشون در چیست؟ تفاوت فقه الاجتماع با فقه السیاسه با فقه الاقتصاد هم همینه. دقت می‌فرمایید؟ خب در ذیل عنوان کلان فقه معاملات بالمعنی العام همه اینا قرار می‌گیرن. یعنی فقه المعاملات بالمعنی العام مسائلی دارد مربوط به فقه السیاسه، مسائلی دارد مربوط به فقه الاقتصاد، مسائلی هم دارد مربوط به فقه الاجتماع. ها بخشش فقه الاجتماعی، بخشش فقه السیاسه است، بخشش هم فقه الاقتصاد هست. خب حالا به همین مقدار اکتفا بکنیم و ان شاء الله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.